کشور در لبه موج چهارم کرونا. رئیس جمهور: نوروز 1400 هیچ فرقی با نوروز 1399 ندارد. وزیر بهداشت: مردم خود را برای طوفان کرونا آماده کنند.
ادامه بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس. سقف حقوق معاف از مالیات 4,800,000 تومان تعیین شد. مخالفت نمایندگان با اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای 10,000,000 تومان.
گیربکس 6 سرعته ایرانی روی خط تولید با همکاری 85 قطعه ساز. خط تولید گیربکس ایرانی با حضور وزیر سمت در قزوین به بهره برداری رسید. از 2500 واحد مسکن محرومان هم با حضور معاون اول رئیس جمهور در گلستان بهره برداری شد.
و بیرون افتادن دم خروس دموکرات ها در پس ادعای بازگشت آمریکا به دیپلماسی با حمله به مواضع بسیج مردمی در مرز عراق و سوریه. اطفان تحلیلگر جهان عرب: اشتباهات بایدن در غرب آسیا خیلی سریع‌تر از پیشبینی ها آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران و هموطنان خوب و گرانقدرم. بعد از ظهر شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم و همراه همکارم خانم ارمی مشروع خبرهای ساعت 14 رو تقدیم حضورتان میکنیم. و پیش از آغاز خبرها، سال روز وفات بانوی حماسه آفرین کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنیم.
رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا گفت سبک زندگی مردم در نوروز پیش رو باید نسبت به سالهای قبل تغییر داشته باشد تا دچار موج چهارم کرونا نشویم. آقای روحانی همچنین گفت همه ی توان دولت برای خرید واکسن کرونا و واکسیناسیون کل کشور مهیاست، اما واکسینه کردن کشور 6 تا 8 ماه زمان بر است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم ضمن هشدار به مردم درباره سرعت انتقال ویروس انگلیسی کرونا از ورود 250 هزار دوز واکسن کرونا سینوفارم به کشور خبر داد. طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته 81 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و در این مدت 7975 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد. مجید نصرتی گزارش می‌دهد.
نوروز امسال باید مانند سال گذشته باشد و نه سالهای پیش. کرونا هنوز تمام نشده، پس مردم دقیق و کامل شیوه نماهای بهداشتی را رعایت کنند. این مهمترین موضوع نشست امروز ستاد مقابله با کرونا بود. رئیس جمهور در این نشست از مردم خواست برای اینکه کشور به استقبال موج چهارم کرونا نرود، سبک زندگی خودشون رو در نوروز 1400 تغییر بدن، درست مشابه عید پارسال.
همه ما دلمون میخواد که شب عید شب آرامی برای مردم بسیار عزیز ما باشه، برای کسی مصیبتی نباشه، برای خانواده ها، همه اونها بتونن این ایام رو در چارچوب همه رسومات و سنت هایی که بوده، البته نه به شکل سابق، یعنی حتما امسال عید ما و رفت و آمد مردم و سفر مردم، اگر دوچار موج چهارم نشیم و شرایط انشالله اگر عادی باشه، باز هم همه باید مراعات بکنن. یعنی عید امسال یه چیزی مشابه عید پارساله، شاید از یه نظرهایی باید بیشتر از پارسال هم ما مراعات بکنیم.
حالا یک تفاوت عمده عید سال 99 با عید 1400 داره، اونم اینه که در نوروز امسال کرونا از نوع جهش یافتهش سراسر کشور رو تهدید میکنه. کرونای جهش یافته‌ای که در استان خوزستان به اوج خود رسیده. همکنون شرایط خوزستان در مقایسه با دیگر استانها بدتره. تمام 11 شهر قرمز کرونایی در خوزستان قرار دارند. آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفته اوضاع در خوزستان به سمت کنترل بیماری حرکت کرده، اما چون گردش کرونا انگلیسی در استان خوزستان بالاست، اگر مردم رعایت نکنند اوضاع غیر قابل کنترل میشه.
گردش ویروس بسیار بالاست و منجر به این شده که تعداد زیادی از بیماران مبتلا بشن و میزان بستری هم بالاست. روند افزایشی بیمار تا حدودی داره کنترل میشه، اما تا وضعیت مطلوب ما بسیار فاصله داریم در خوزستان.
در کنار این توصیه ها و هشدارها، موتور واکسیناسیون گروه های مختلف البته اولویت داره کشور در حال سرعت گرفتنه. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از ورود 250 هزار دوز واکسن کرونای سینوفارم به کشور خبر داد. آقای رئیسی گفت در مرحله جدید واکسیناسیون که از خانه سالمندان کهریزک آغاز شده، تا پایان سال دیگر سالمندان، معلولان ذهنی، جانبازان و پرسنل آزمایشگاه ها واکسینه میشن.
امروز انشاءالله 250 هزار دوز واکسن سینوفارم وارد کشور خواهد شد و در آینده نزدیک هم واکسن هایی از هندوستان وارد کشور خواهد شد و همچنین از سبد واکسیناسیون کوواکس هم امروز یا فردا مشخص خواهند کرد که تاریخ ورود 4.2 میلیون دوز واکسن رو به ما اعلام خواهند کرد و ما بسیار بسیار امیدواریم که ما بتونیم گروه پرخطر رو این ور سال که حدود 1,300,000 نفر پیش بینی کردیم بتونیم واکسیناسیونشون رو شروع بکنیم.
در این یک سال گذشته وضعیت کرونایی کشور با رنگ‌های متفاوتی همراه بوده، اما این وضعیت کنونی به علت وجود کرونا جایش یافته شاید نگران کننده تر باشه. نگرانی که فقط با رعایت شیوه نماهای بهداشتی کمتر خواهد شد. به گفته وزیر بهداشت، قدرت سرایت این ویروس جایش یافته حدود 10 تا 12 برابر ویروس قبلیه، پس بیشتر مراقب باشیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در جلسه ستاد دانشگاهی مقابله با کرونا شهرستان قم گفت مردم خودشان را برای طوفان سنگین کرونا آماده کنند، زیرا منحنی ها امیدوار کننده نیستند. دکتر نمکی افسود خوشبین به این که وضع به همین گونه میماند نیستم، بنابراین باید محکم بر روی اجرای دستورالعمل های بهداشتی بایستیم و در این راه از هیچ کس به جز خدا نترسیم. وی گفت وقتی رهبر معظم انقلاب پایبندترین فرد به رعایت دستورالعمل های بهداشتی است و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه هم متعهد به رعایت این دستورالعمل ها هستند، اجازه نمی دهیم کسی بخواهد آنها را بشکند. وزیر بهداشت افسود باید به شدت مراقب باشیم که کووید 19 آتش دوباره در کشور ایجاد نکند.
شماره مبتلایان به کرونا در جهان از 114 میلیون نفر و شماره جانباختگان هم از 2,530,000 تن فراتر رفت. بیش از 1/4 مبتلایان به کرونا در جهان مربوط به کشور آمریکاست. با وجود واکسیناسیون، در شبانه روز گذشته بیش از 80,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و حدود 2,300 تن هم جان باختند. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا هم از ابتدای شماری از ملوانان دو ناو نظامی از ناوگان پنجم این کشور در بحرین به ویروس کرونا خبر داده. اما پس از آمریکا بیشترین مبتلایان روزانه کرونا با بیش از 60,000 نفر مربوط به برزیل است. در فرانسه و ایتالیا هم شمار مبتلایان روزانه به ترتیب از 25,000 نفر و 20,000 نفر فراتر رفت. کرونا موجب رکود کم سابقه در اقتصاد کشورهای اروپای غربی هم شده. مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه در گزارشی اعلام کرده تولید ناخالص داخلی این کشور 8.2% در 2020 کاهش یافته که بدترین رکود آن از جنگ جهانی دوم تا حالا بوده است. خسارات تعطیلات سراسری برای مهار کرونا در آلمان هم هفته ای 3.5 میلیارد یورو ارزیابی شده.
کرونا در 13 ماه ورودش به آلمان اقتصاد این کشور را در رکودهای بی سابقه فرو برده. موضوع احیای اقتصاد یا ادامه تعطیلات برای تضمین سلامت چالشی مهم برای مسئولان این کشور است. میشایل هوتر رئیس مؤسسه اقتصادی کلن آلمان:
زونند گسپالتن.
اوضاع اقتصاد آلمان هر چی پیش میره با شکاف و تناقض بیشتری مواجه میشه. ارقام و اطلاعات حوزه‌های اقتصادی که متأثر از تعطیلات سراسری ان چشم‌انداز مثبتی رو نشون نمیدن.
تعطیلاتی که از آبان ماه به تدریج در آلمان شروع شده و با وجود رکود در کسب و کارها برخی آن را لازم میدانند.
نمیشه چیزی رو تغییر داد. وقتی تعداد زیاد فوتی ها رو میبینم میگم اولویت با سلامته.
دولت آلمان با حدود 5% کسری بودجه مواجه شده، پدیده‌ای که تنها در سال 1995 شبیه آن اتفاق افتاده بود.
به گفته کارشناسان اقتصادی، تعطیلات سراسری برای مهار کرونا هفته 3.5 میلیارد یورو هزینه به دولت آلمان تحمیل میکنه. تعطیلاتی که بنابر برخی پیش بینی ها دست کم تا اواسط فروردین ماه ادامه داره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
روز شما بخیر. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه بررسی لایحه بودجه 1400 سقف حقوق معاف از مالیات رو 4 میلیون و 800 هزار تومان تعیین کردند. همچنین نمایندگان با اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای 10 میلیون تومان مخالفت کردند. هم‌اکنون ارتباط ما با همکارمون آقای علیزاده در صحن علنی مجلس برقرار شده. آقای علیزاده سلام عرض می‌کنم به شما، روز بخیر. بفرمایید که امروز چه مواد از لایحه بودجه بررسی و تصویب شد؟
به نام خدا خدمت شما آقای رئیسیان و همه شنوندگان عزیز این بخش خبری عرض سلام دارم. من فقط ابتدا این مطلبی که شما اشاره کردید رو اصلاح بکنم. سقف حقوق پرداخت معاف از مالیات 4 میلیون 800 هزار تومان اعلام شده. شاید اینجور اصلاح باید بشه که سقف حقوق پرداخت مالیات 4 میلیون تومان، یعنی اگر کارمندی مثلا 4 میلیون حقوق میگیره، حقوق بیشتر از این مالیات بهش میخوره، زیر این که دیگه زیر 4 میلیون بهش مالیات.
پس تا سقف 4 میلیون تومان از مالیات معافه.
بله.
درسته.
در جلسه امروز آقای رئیسیان با تصویب نمایندگان ستاد اجرایی فرمانمان رحمت الله استان قدس رضوی و بنگاه اقتصادی نیروهای مسلح از این پس میبایست مالیات پرداخت بکنن و همونطوری که اشاره داشتید نمایندگان مجلس با اخذ مالیات از تراکنش های بانکی مخالفت کردند.
بله.
با مصوبه امروز مجلس منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین مشمول عوارض این پس نخواهد شد. نمایندگان همچنین با اوراق فروشی دولت برای کسری منابع هدفمندی یارانه هم مخالفت کردند.
بله.
در ادامه بهارستانی ها میخوام همچنین درآمد دولت حاصل از هدفمندسازی یارانه ها رو 333 هزار میلیارد تومان تعیین و بانک مرکزی رو موظف کردند که برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی تنخواه در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار بده و بخشودگی تمام جریمه مازاد ناشی از تخلفات راهنمای رانندگی در سال 99 در صورت پرداخت جرائم تا پایان دی ماه از دیگر مصوبات امروز بود. این نکته را من عرض بکنم که
بله.
انتقاد نمایندگان از تبعیض بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و قضات در معافیت های مالیاتی از حاشیه‌های امروز مجلس بوده. مجلس در نوبت عصر و
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از شما آقای علیزاده، روزتون بخیر.
خدا نگهدارش.
با حضور معاون اول رئیس جمهور در گلستان، 2500 واحد مسکن محرومان با اعتبار 163 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. همچنین امروز 664 طرح حادی روستایی استان در روستای عطاآباد آقلا با اعتبار 5 میلیارد تومان افتتاح شد. کارخانه تولید پوشش سقف ساختمان با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریالی بخش خصوصی هم امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
معاون اول رئیس جمهور برای بهره برداری از چند طرح عمرانی و صنعتی و بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی صبح امروز وارد گلستان شد.
من امیدوار هستم که مجمع تشخیص مصلحت سیاستی که دولت پیش گرفت که منطقه اینچبرون تبدیل بشه به یک منطقه آزاد و مجلس شورای اسلامی هم در زمان خودش تصویب کرد، این به سرعت در مجمع تشخیص مصلحت نهایی بشه و منطقه اینچبرون میتونه یک قطب بزرگ توسعه‌ای باشه.
آقای اساقی جانگیری در روستای عطاآباد آقلا قطب صنعت مفسازی گلستان حضور یافت.
تا الان 15 هزار میلیارد تومان وام روستایی با نرخ‌های 6% 8% 280 هزار نفر شغل ایجاد شده از این محل. من به همه جوانان روستایی از اینجا عرض می‌کنم که همه میتونن همت بکنن مثل مردم روستای عطاآباد کاری بکنن که در روستاشون هیچ کس بیکار نباشه.
در روستای پنج پیکر بندر ترکمن نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور خانه نوسازی شده ویژه محرومان استان افتتاح شد.
قرار است 120 هزار واحد برای مجموعه ساخته بشه که خوشبختانه تا الان 50 هزار واحدش ساخته شده.
با حضور معاون اول رئیس جمهور کارخانه تولید محصولات الیاف سیمانی گلستانیت در شرک صنعتی بندر ترکمن با هزینه 60 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. این اولین کارخانه تولید محصولات الیافی سیمانی گلستانه. جاده 10 کیلومتری بندر ترکمن به کردکوی استان هم چاربانده شد. برای بهسازی و تعریض این مسیر 36 میلیارد تومان هزینه شد.
شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی و افتتاح طرح‌ها به صورت متمرکز از طریق ویدیو کنفرانس و همچنین شرکت در جلسه نخبگان با حضور جوانان و احزاب از دیگر برنامه‌های بعد از ظهر امروز معاون اول رئیس جمهور در سفر یک روزه خود به گلستان. محمد رضا خاندوز، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
تولید رانا پلاس با گیربکس 6 سرعته ایرانی. خط تولید انبوه گیربکس 6 سرعته امروز با حضور وزیر سمت در شهر صنعتی البرز استان قزوین به بهره برداری رسید. آقای رسم حسینی همچنین خط تولید انبوه کامیونت جدید ایرانی شیلر و مینیبوس مسافربری پگاسوس را افتتاح کرد. وزیر سمت در حاشیه افتتاح مراسم طرح توسعه گیربکس 6 سرعته شرکت صنعتی نیرو محرکه در شهر صنعتی البرز گفت:
حدود 3500 میلیارد تومان پروژه افتتاحیه و آغاز جدید عملیات اجرایی برای پروژه جدید در این استان هست. از جمله که پروژه بسیار مهم که برای صنعت خودرو ایران مهم هست، همین پروژه گیربکس 6 سرعته هست که خوشبختانه توسط ایران خودرو از سال گذشته طراحی شروع شد، امروز تولید انبوهش آغاز شده که به ظرف 400 عدد گیربکس در روز خواهد رسید. البته مقرر شد که حتما تیم نخبگان شرکت که شرکت های دانش بنیان و یکی از شرکت های خوب کشور هستند که از جوانان نخبه تشکیل شده به سمت گیربکس اتوماتیک هم خواهند رفت، در دستور قرار گرفت. انشاءالله در اولین فرصت هم انشاءالله نسب طراحی و تولید گیربکس اتوماتیک هم اقدام کنند. به هر حال این کار بسیار ارزشمندی در شرایط تحریم، در شرایطی که ما محدودیت ها داشتیم و داریم هنوز متاسفانه، ولی جوانان ما موفق شدن نسبت به تولید این گیربکس اقدام کنن. خوشبختانه 95% این گیربکس هم ساخت داخل هست، یعنی شرکت های حدود 85 شرکت هم درگیر ساخت این گیربکس بودن.
با حضور آقای ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از 43 محصول فناورانه و 14 طرح توسعه فناوری در حوزه نانو رونمایی شد. این محصولات امسال 1000 میلیارد تومان فروش داشتند. بر اساس پیشبینی‌ها این محصولات تا سال 1402 بیش از 4000 میلیارد تومان فروش خواهند داشت.
منتفی بودن برگزاری انتخابات الکترونیکی ریاست جمهوری سال آینده. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت بحث صندوق الکترونیکی انتخابات برای برگزاری کامل انتخابات الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 منتفی است. به گفته آقای جمال عرف، انتخابات الکترونیک 28 فرایند دارد که یک فرایند آن صندوق الکترونیکی است و دوستان ما در شورای نگهبان سوالاتی درباره این دستگاه داشتند که البته ما پاسخ دادیم، اما به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نمی‌رسد. وی در این حال اضافه کرد: البته ما با مجلس شورای اسلامی مذاکره کرده ایم که انتخابات الکترونیکی در شوراها به تعداد صندوق‌های من در 8 کلان شهر انجام شود و رای دهندگان به نامزدهای انتخابات شوراها می توانند با خیال راحت به صورت الکترونیکی رای دهند.
رایزنی‌های سیاسی وزیر امور خارجه عراق در تهران. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، که صبح امروز در رأس هیئتی سیاسی وارد تهران شد، با آقایان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه عراق در دیدار با آقای شمخانی از آغاز قریب الوقوع پرداخت بدهی‌های این کشور به ایران خبر داد و گفت با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده است. فؤاد حسین همچنین با ارائه گزارشی از تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در عراق گفت امنیت و ثبات زیرساخت توسعه اقتصادی و رفاه است و برای کشوری چون عراق که سالها درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده، برقراری امنیت اولین اولویت محسوب می شود. وزیر امور خارجه عراق همچنین درباره موضوعات دو و چند جانبه با آقای ظریف همتای ایرانی خود گفتگو کرد.
تأکید مقاومت عراق بر پاسخ به حمله آمریکا به مواضع هشت الشعبی. گردانهای حزب الله عراق بر حق خود برای پاسخ به حمله آمریکا به مواضع گروه‌های مقاومت در مرزهای سوریه و عراق تأکید کردند. در بیانیه این گردانها آمده سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال ملت‌های منطقه تغییر نکرده است. جنبش نجبا عراق هم با محکوم کردن حمله آمریکا تأکید کرد عاملان این جنایت هزینه سنگینی پرداخت خواهند کرد. جنبش اصائب و اهل الحق عراق هم اعلام کرد تنها راه تحقق ثبات در این کشور خروج اشغالگران است. حمله آمریکا به مواضع نیروهای بسیج مردمی به عنوان نخستین اقدام نظامی دولت بایدن در حالی صورت گرفت که این دولت مدعی بازگشت آمریکا به دیپلماسی و خودداری از نظامیگری شده است. از همین رو اقدام آمریکا انعکاس گسترده‌ای در جهان داشت و بسیاری از رسانه‌ها سیاست‌های بایدن را ادامه سیاست‌های ترامپ توصیف کردند. عبدالباری اطوان تحلیلگر برجسته جهان عرب گفت اشتباهات بایدن در غرب آسیا خیلی سریع‌تر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد رخ داد. اطوان افزود حملات آمریکا نتایج معکوسی برای این کشور خواهد داشت و به تشدید تنش‌ها منجر خواهد شد. روسیه، چین و ایران نیز درباره تشدید تنش و پیچیده تر شدن مشکلات منطقه هشدار دادند. حمله غیر قانونی آمریکا به شرق سوریه همچنین با مخالفت شماری از قانونگذاران آمریکایی از جمله برنی سندرز و کریس مورفی مواجه شد.
سناریوی آمریکایی برای دوشیدن بیشتر. سازمان اطلاعات ملی آمریکا در گزارشی رسماً ولیعهد عربستان سعودی را عامل اصلی در قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار مخالف آل سعود اعلام کرده و از محدودیت صدور روادید برای 76 مقام سعودی خبر داده، اما بن سلمان شامل این محدودیت‌ها نشده. ناظران سیاسی میگویند واشنگتن در تلاش است تا از اهرام خاشقجی برای باج‌خواهی هرچه بیشتر از رژیم سعودی و یا احتمالاً تغییرات سیاسی در ساختار قدرت سعودی‌ها استفاده کند.
برای بن سلمان دردناکتر از التهاب آپاندیسش رفتن جرارد کوشنر داماد ترامپ از کاخ سفید بود. با کوشنر میشد پیچیده‌ترین ماجراها را هم با چند پیامک فیصله دهد. حالا بایدن از راه رسیده و اینطور نشان می‌دهد که از شاهزاده‌های دیگر بیشتر خوشش می‌آید. برای گفتگوی بایدن با ملک سلمان پادشاه عربستان اینطور روایت شده که بایدن هم به دفاع از منافع عربستان در برابر دیگران متعهد است. $3,533,000,000. البته که امریکا پیشتر هم متحد بود، ولی خب سنگین ترین قراردادهای نظامی تاریخ هم نتوانست مانع پرداخت هزینه های سنگین سعودی ها شود. حالا انتشار همزمان گزارشی که نشان میدهد قاتلان خاشقجی از دو فروند جت شرکت متعلق به بن سلمان استفاده کردند و دستور ترور دستور مستقیم ولیعهد بوده، زنگ خطر را برای بن سلمان 35 ساله به صدا درآورده. گرچه به قول دکتر علوماری نویسنده
شرم‌آور است. American administration
برای ساختار ریاست جمهوری آمریکا از سعودی‌ها همچنان جانبداری می‌کند. مخصوصاً الان که بخش‌های مختلفی از اقتصاد آمریکا در حال سقوط است و به پول سعودی‌ها نیاز دارد. 40% of military
families have had trouble putting food on the table. در روزهایی که CBS شوکه شده که حدود 40% از نیروهای ارتش آمریکا برای سیر کردن شکم خانواده‌های خود به مراکز توزیع غذای رایگان مراجعه می‌کنند، یعنی در بحران اقتصادی پیش روی آمریکا لزوم اجرای روش‌های جدیدی برای دوشیدن سعودی‌ها احساس می‌شود و این مسیر سنتی، این اشتهای سیری‌ناپذیر در دولت بایدن هم ادامه خواهد داشت.
در این میانه انتشار گزارشی که نشان می‌دهد بن سلمان دستور مستقیم ترور خاشقجی را صادر کرده و رایزنی ها برای تغییر او به نقل از مقامات کاخ سفید تنها ابزارهای برای چانه زنی است، وگرنه هدف گذاری همان است که بود. کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
جواهر آینه و گنبد و حرم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان و شنوندگان خوب، همراهان عزیز رادیو معارف. عصر روز شنبه 9 اسفند ماه 1399 هست. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت همه شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام. رحلت جانسوز حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو، و امیدوارم از این بانوی بزرگوار درس معرفت و امام شناسی بیاموزیم. در برنامه عصرگاه امروز در خدمت شما هستیم و تا لحظاتی دیگه به امید خدا به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهیم رفت و اعمال ام داوود رو به صورت زنده و مستقیم از حرم مطهر تقدیمتون میکنیم. امیدوارم خدمتتون باشیم و بتونیم از این اعمال استفاده کنیم و توفیق داشته باشیم که همراهی کنیم شما، همراهی کنیم این برنامه ها رو، و امیدوارم که توفیق درک این عظمت و این روز با عظمت رو هم داشته باشیم. به اطلاعتون برسونم 18 و 19 دقیقه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم هست و ما تا اون زمان انشالله در خدمت شما خواهیم بود به صورت زنده، زمانی که حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مراسم ام داوود رو آغاز کنند، ما هم شما رو سهیم و شریک توفیق زائران و مجاوران اون حضرت خواهیم کرد. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، ادامه برنامه رو در خدمتون هستیم.
الله 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 الشمس والقمر بحسبان والروض والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك ربي. الشمس والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل.
امروز روز با عظمتیه، در ماه با عظمتی که در اون به سر میبریم، ماه رجب به نیمه که میرسه، هم خاطره تلخ رحلت بانوی بزرگوار اسلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو به یادمون میاره و هم لحظه های ناب و ملکوتی استجابت دعا رو برامون به ارمغان میاره.